به نام خداوند بخشاینده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه و ایام به کام خودتون و خانوادتون باشه و هفته بسیار خوبی رو سپری بکنین انشالله. برنامه اردیبهشت از شبکه 4 رو تماشا میکنیم و ما از این بابت از شما ممنونیم. گفتگو که امروز انجام میدیم در رابطه با روانشناسی تنبلیه که بس در هفته گذشته با کارشناس برنامه به بخش جذابی رسید و وعده دادیم که در جلسه بعد که امروز باشه این بحث رو پی بگیریم. کارشناس ما جناب آقای دکتر ابراهیم میساخ هستن. دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم. به نام خدای انگیز ساز، خدایی که شورانگیز است و وجدآفرین، و سلام به مردمی که گوش میکنن اینها رو برای بکار بستن، مردم پویا، سلامی دلنشین و شیرین خدمت اونا.
زنده باشین، امیدوارم که صبح بسیار خوبی رو آغاز بکنید. پرسش که امروز داریم، به اون بحثی که گفتم هم خواهیم رسید، پرسش که امروز داریم اینه که تنبلی بیشتر در کدوم یکی از این گزینه‌هایی که عرض می‌کنم مشکل سازه؟ ممکنه در هر دو مشکل ساز باشه، بیشتر در کدوم یکی؟ یک، در شروع یک رفتار تنبلی مشکل سازه، و دو، در ادامه رفتاره که مشکل سازه. تو کدوم یکی بیشتر مشکل ایجاد می‌کنه؟ 30045 سامانه پیام کوتاهمونه. میدونید که مثل همیشه هر سوال و ابهام یا نقد و پیشنهادی در رابطه با اردیبهشت دارین هم میتونین به همین سامانه برای ما ارسال بکنید. آقای دکتر، تو جلسه قبل یه بحثی رو در انتهای گفتگومون شما باز کردین که کامل نشد و خیلی ها پیگیر بودن و جذاب بود براشون. اون دستبندی هایی که شما در رابطه با آدم ها داشتین و پیشرفتشون، 4 دستبندی رو گفتین، میخوای یه مروری بکنین بحث رو کامل ببریم جلو؟
بله، یکی از علت های تنبلی رو مطرح میکردم که وابستگی به آدم‌ها یا شرایط است که باعث تنبلی میشه. این وابستگی به شرایط آدم‌ها رو چند دسته می‌کنه که وابسته هستن، نیستن، به چه مقدار. ببینید، وابستگی با آدم درمان هم داره، این چی کار باید کرد. بعد از این 4 دسته رو اشاره کردم، درمانش هم مطرح می‌کنم. 4 دسته بودن: دسته برتر و عالی و فوق عادی و ممتاز و ستاره، شخصیت‌های فرصت ساز که تمام پیشرفت تمدن و فرهنگ بشر بر گرده اینها سنگینی میکنه و مسئولیتش بر دوش اینهاست و اینا دارن تمدن رو اصلا اینا تاریخ میسازن.
شخصیت فرصت ساز،
فرصت ساز، اینا تاریخ رو میسازن اصلا.
اینا منتظر نمیمونن، خودشون هم که
بله، یه دسته اینا. اتفاقا برنامه‌ای که از شما میشنیدم در تلویزیون، بحث جالبی از شخصیت‌های برتر رو نمونه می‌کردید. خیلی مشتاق هستم در این زمینه گفتگوی بیشتری داشته باشم.
یه برنامه دیگریه ولی حتما.
بله. دومی، افرادش فرصت یاب هستن، اینهایی که اونا فوق عادی بودن. اینا عادی هن، عادی های خوب. اکثر مردم این گونه هن، فرصت یاب هن. دنبال یه شغل خوب میگرده که پیشرفت کنه، دنبال شرایط خوب میگرده که در اونجا رشد بکنه. اینا فرصت یاب هستن، انسان های عادی و خوبی هستن، نرمال. دسته پایین تر از اینا، این دوتا دیگه مشکل سازن، افراد فرصت پذیر، افراد تنبل و ضعیف و بی‌اعتماد به نفس هستند که می‌نشینند تا خوشبختی برای اونها فراهم شود و اگر فراهم بشود اینا حرکتی خواهند کرد، پیشرفتی خواهند داشت. اگر نه، شرایطی فراهم نشود برای اینها، اینا محق تنبل می‌نشینند، میگن دیگه نشد، دیگه شانس ما، شرایط ایجاب نکرد که ما پیشرفت کنیم، بد شانس بودیم، تقدیر ما چنین چنان بود، می‌نشینن گردن شرایط. دسته چهارم، افرادی هستن که اینا دیگه فاجعه هستن، شخصیت فرصت سوز. اینا کیا هستن؟ اینا افراد یا سربار و انگلن یا احمق ها هستن، نادان ها. چرا؟ برای اینا که بهترین فرصت ها رو میدی، یه بار میسوزونه. خب یه بار عیبی نداره، یه بار که میگیم عاقل اشتباه میکنه، ولی احمق تکرار، یه بار که عیب نداره. اما مکرر به اینا فرصت میدی و فرصت ها رو یک به یک نابود میکنن، از بین میبرن فرصت ها رو، هیچ رشدی ندارن که از اون فرصت ها سوء استفاده میکنن، سقوط میکنن، خراب میشن. مثلا پول بهش میدی که بره کاری را بندازه، میره با اون پول معتاد میشه. یا ماشین بهش میدی بره کار کنه، مثلا مسافر ببره میان ور، پولی در بیاره که وضعش بهتر بشه، ازدواج بکنه، میبینی این ماشین رو رفت برای عیاشی کردن و خلاف کردن و خوشگذرونی و به پوچی گذروندن. اما هرچی فرصت به این میدیم، این داره خراب میکنه. این فرصت سوزها میشن سربارها و افراد نادان جامعه، اینا دیگه فاجعه هستن.
چه کار میشه کرد آقای دکتر؟ ببخشید من این سوال میپرسم، چون اون دسته‌ای که عذر میخوام فرصت سازن، که خب اونا خودشون راه خودشون رو پیدا میکنن یا فرصت یاب ها، مترصد فرصتن، ولی این دو دسته پایانی، مخصوصا این آخریه که فرصت سوزن، گاهی اوقات این پا پاره تن آدمه، فرزند آدمه، یا برادره، یا به هر حال یه نزدیکیه که نمیتونی به این سادگی پیوندتو باش پاره بکنی بگی دیگه نیست، نمیکنم یا نمیخوام، چه کار میشه کرد؟ آیا راه گریزی از جز یک عمر خدمت رسانی بهش؟
خب شما وقتی خدمت میکنی، لطف میکنه و اون اشتباه میکنه، آیا به نوعی رو تقویت نکردی، پاداش ندادی؟ چرا از خدا مهربون تر میشی؟ خدای ارحم و راحمین هم میگه الا ان شکرتم لازیدنکم، اگه سپاسگزاری کنی، درست از نعمت استفاده کنی زیاد میکنم، لا ان کفرتم، اگه ناسپاس باشی و بد استفاده کنی، نه تنها اونو میگیرم، مجازاتت هم میکنم، ان عذابی لشدید. از خدا چرا مهربون تر ما میشیم؟ فرزندمون باشه، بنده ما نیست که، ما پدر و مادر رو هستیم، خدای او که نیستیم که. چرا از خدا مهربون تر میشیم، خراب تر میکنیم؟ هر کی میخواد باشه. وقتی چند بار فرصت داری فرصت رو سوزون، این فرصت رو نمیگم محروم کن، قطع کن، محدود کن. وقتی فرصت رو میدیم، قبلا خونه داده بودیم، ماشین، برای اینکه پیشرفت شغلی داشته باشه، رشد علمی داشته باشه، رشد هنری ورزشی، میبینیم به جای این رفت سراغ چی؟ رفت سراغ بیکاری و رفیق بازی و خوشگذرونی و الواتی. خب این فرصت رو سوزون. حالا چیکار کنی؟ حالا خونه رو ازش میگیریم، ماشین در اختیارشه، باز ادامه داد، باز میگیریم. این کار خداست، اصلا تکنیک خدا اینه، یک باره قطع نمیکنه، تدریجی تدریجی، که ببینیم این بیدار میشه یا نه.
ولی دوستت داریم.
بله، اصلا خدا همه بنده هاشو دوست داره. منجا میگم که شناست طف قدر سیلی استاد را، سوزش شلاقی که بیدارم کند، برایم قیمتی تر است تا نوازشی که خوابم کند. و خواب غفلت نابود میکنه ما رو. منو بزن، منو بیدار کن، شکر به من وارد کن، بیدار کن. واقعا بعضی از بلاها نعمت و لطف خدا هستن که ما رو بیدار میکنن. بنابراین این فرصت سوزها رو دیگران این مطور خراب میکنن. بعد این فرصت سوزها استاد ناله کردن و ترحم طلبی هن. یک آهی میکشن و حس ترحم و توجه پدر، اولا مادر، بمیرم برای جونم فداد، اینطوری گریه بکنه برای این و شروع کنه امکانات به اینا دادن. بیرحمم هستن این فرصت سوزه ها، خیلی بیرحمن. دلیل میارم چرا بیرحمن؟ اینها آه میکشن، ناله میکنن، داره دیگران چپاول میکنه برای خودخواهی خودش دیگه، اصلا دلش نمیسوزه. این پول، این خونه، این ماشینی که پدر تو مادر تو به تو داره میده، دقیق این ساعت‌های عمر اوست.
بله.
اون چروک‌های صورت این پدره، اون سفیدی موی اوست، داره در اختیار تو شده ماشین مدل بالا سوار بشی بری لایی بکشی تو اتوبان‌ها. این ته بیرحمی، نگاه بکن
مسلط اینا به اصطلاح‌های جوونا. یه سوال ازتون بپرسم. بله. ممکنه که این آدم‌های فرصت سوز خودزنی هم بکنن، یعنی اینکه برای جلب توجه و جلب حمایت حتی به خودشون صدمه بزنن و آسیب برسونن؟
اصلا اینا متخصص بدبخت نمایی هستن، متخصص ها. چنان خود رو بدبخت نشون میدن، وقتی مزایا رو گرفتن، منفعت رو گرفتن، ابرو بالا میندازن که بر زرنگی خود خوش هستن و میبالن که نگاه، مخ اینو زدم، اونو فریبش دادم، سر این شیره مالیدم تا این منافع رو گرفتم. و یقین بدون این منافع رو دادی مدت محدودی است، یعنی باز جوید روزگار وسطش، باز بدبخته. گفتم بعضیا، من پدیده جالبی که میدیدم، بعضیا عاشق بدبختی هن. من دیر اینو متوجه شدم، ولی فهمیدم اینه که بعضیا واقعا دوست دارن بدبخت باشن و بدبخت نمایی کنن و بدبخت جلوه بدن خودشون رو. کیا؟ اینایی که هر وقت یه ذره ازش فاصله میگیری شروع میکنه آه او میکشه، من خیلی بدبختم، بیا نزدیک من دوباره. فکر میکنم با بدبخت جلوه دادن خیش میتونن جلب محبت کنن، محبوب باشن. محبوبیت رو در بدبخت نمایی میدانن یا ترحم طلبی، که این کار خطای ساله. چرا اینطوری میشن؟ دیگران هم تشویق میکنن. بعضی رو من دیدم، شما هم شاید در ذهنتون بیاد مصداقهاش، که عادت کردن بدبخت ها رو دوست بدارند و ما فکر میکنیم روح انسانیه، دیاره ضعیف و باید دوست داشت و مظلوم نوازی کرد و بهش محبت کرد، توجه کرد. خوبه تا اینجا، ولی تا اینجا خوبه، شاید کمک بکنی. اگه پشتش کمک نباشه، این که باز بازیه. و بعد این به شرطی خوبه که این فرد وقتی قوی هم شدن منو دوست بداره و خوشحال بشه. و من اینقدر دیدم آدمایی که وقتی بدبختم عاشق منن، دل میسوزنن، کاری نداری برات بکنم، اما یه ذره بخوام قوی بشم پوست منو میکنن. تو قوی شدی؟ تو رو دوست داریم بشنی که ذلیل و ضعیف باشی. دقت بکنیم ببینیم دوربرم از این تا آدم پیدا میکنیم یا نه. که عاشق بدبختان و تلاش دارن که تو در بدبختی بمانی که تو رو دوست بدارن، و اون اینا این شخصیت های بدبخت نما رو تشویق میکنن، همین انگلا رو که اینا میبینن که از این رو خیلی کاسبی میکنن، هم منافع مادی هم محبت مینالن، آه میکشن، آهی که درد تاریخ انگار از نهای اینا بیرون اومده، و عشق همه رو میگیرن، منافع رو میگیرن برای خودشون. ببینیم به ضعیف بی همت خدا هم کمک نمیکنه، نکنیم. اول همت، بعد حمایت. حمایت قبل از همت انگل پروریست، ضعیف پروریست. ما نباید قبل از همت حمایت بکنیم. برکت بعد حرکته. این اشتباهی که ما میکنیم، این بدبختا رو پرورش میدیم. دسته بعدی که گفتم فرصت پذیر هستن، اینه ویژگی رایجی که دارن، گفتم اون یقه گیریست که این باعث شد اون باعث شد. متخصص اینن که یقه این اونو بگیرن. حرف میزنی چون نمیفهم، دنبال اشتباه در خیش نمیگردن، در اشتباه خود میمانن و همچنان این راه غلط رو ادامه خواهند داد. کسی که یقه میگیره میگه این منو بدبخت کرد، اون منو بدبخت کرد، شرایط منو بدبخت کرد، همه اینو بدبخت کردن، با قاطعیت و با اقتدار و اعتماد به نفس دارم میگم خودت از اول بدبخت بودی. آدمی که همه بدبخت رو چیکار، از قبل بدبخته. باید اینقدر قوی کنیم خودمون رو که بگیم بیایید منو بدبخت کنید ببینم میتونید، میتونید منو بدبخت کنید. چقدر من ضعیفم که هرکی میرسید دوتا میزنه تو سر من. خب من ضعیفم. بدبختی پذیری میخواد که من حتما میپذیرم این رو. این از این. افرادی که فرصت پذیر هستن، منتظر خوشبختی، منتظر شرایط هستن، اینا هم ناتوان و ضعیفن. وقتی هم پیش نرن، این دو دسته که گفتم فرصت سوز و فرصت پذیر، بسیار طلبکارن، بسیار طلبکار، و سخت مست با اینا زندگی کردن چون همیشه مدعی و طلبکارن. اما دسته سوم که عادی ان، اکثر مردم هستن. دسته چهارم که شما زندگی نامه اینا رو مثل که زیاد مطالعه کردید، افراد فرصت ساز و اینها، برای خود شما سوالی پیش نیومده زندگی اینا واقعا که چه جوری اینا فرصت ساز میشن؟ اینا برای شما خود شما سوال پیش اومده واقعا؟
چرا دقیقاً آقای دکتر، یه چیزی که شاید من در مورد اینها، چون شاید حالا 5 6 ماه هم هست که استفاده میکنم از داستان های اینها، آخر شب یک شنبه خیلی سرسختن، یعنی کوتاه نمیان جلوی زندگی و مشکلاتی که براشون ایجاد میشه. من همیشه یه حالا خودم به دوستانی که یه مقدار جوان‌ترن،
کم نمیارن،
آره من میگم زندگی چهره خشنی داره که وای به روزی که تو بخوای ازش بترسی، به بدترین شکل بهت اینو نشون میده و کاری میکنه که میدونین به گریه بیفتی، به التماس بیفتی که ولم کنین دیگه، میدونین یعنی بدبختی ها دست سرم بردارین. ولی این آدم ها سرسختن، به قول شما میگن بیاین با ما مبارزه بکن، میدونین
یعنی سختی رو بدبختی نمیدونن.
اصلا
چیزی که تصور مردم امروز، بشر امروزه، آسونی خوشبختی
مثل آدم های عادی، همشون سختی کشیدن، سختی های واقعا طاقت فرسا. من از وقت شما خیلی نگیرم، فقط یه مثال کوتاه بزنم. بله. یه نمونه ژاپنیش فکر بکنید که این شاگرد مکانیکی بوده، بعد میره ماشین سوار میشه، تصادف میکنه، مثلا 10 تا استخون بدنش میشکنه، میره کارخونه میزنه، زمان جنگ جهانی بمبارون میکنن کارخونهشو، جمع میکنه بفروشه، زلزله میاد اونام نابود میشه، ولی باز ادامه میده و بعد میشه سویچی رو هوندا، صاحب کارخانجات هوندا، و این عظمت رو درست میکنه که توی 46 سالگی شروع میکنه. ولی کسی اینها رو نمیبینه، فقط میگن که این صاحب اون عظمته.
یا از پیش مادرزاد اینا سیسنا بودند،
در حالی که این یعنی هر کسی 6 بار ورشکسته بشه دیگه بکنم سکته بزنه بمیره. بله. این نه، این بلند میشه و ادامه میده.
ریشه این جور زیستن و این سبک زیستن رو در تفکر اینا باید جستجو کرد. همون تفکری که جلسه پیش عرض می‌کردم، ما اشتباه بزرگی که کردیم و حواسمون نیست، همچنان اینطوری فکر می‌کنیم، فکر می‌کنیم بدبختی در سخت زیستنه و خوشبختی در آسان زیستنه. اینا اینطوری فکر نمی‌کردن. اتفاقا آسان زیستن برای اینا رکود و خفته و مرگاوره. اینا سخت با ارزش زندگی می‌کنن، نه سخت پوچ بی ارزش. مگه بیمارن که خدازاری داشته باشن؟ اینا دنبال زندگی با ارزش ولو سخت هستن. سختی رو بدبختی نمیدونن، دنبال قیمتی زیستن و با ارزش زیستن اصلا اینگونه میشن. یه جمله رو من به خودم میگم، خیلی رو خودم تاثیر داشته و شاید رو دیگران هم تاثیر بذاره، مکرر اینو میگم که ناامیدی رو ذوب میکنه ها، میگم من محکوم به رشدم.
درود بر شما.
این اعتقاد که ما محکومان زمین هستیم، این سرزمین هستیم، ولی محکوم به رشد. این آیه قرآنی که همه به عنوان وقتی میخونیم یاد مرده و مرگ و اینا میفتیم، اغلب برای این استفاده میشه. من آیه زندگی میدونم، انا لله و انا الیه راجعون. حتی میگیم انا لله، یاد مرده و مرگ و اینا میفتیم، در حالی که میگیم ما از خداییم، خدای کمال آفرین، کمال مطلق، و انا الیه راجعون. و تا خدا میرویم، تا خدا رفتن یعنی مرگ، یعنی زندگی، تا خدا رفتن یعنی جریان داشتن، یعنی ما محکوم به رشدیم. سرشت ما تا خدا رفتنه، خدا ما رو این گونه آفریده اصلا. پس ما محکوم به رشدیم و ایستادن ما مرگ ماست. وقتی اینو بفهمیم، وقتی میشه ملکولهای اعتقادی ما، ملکولهای باور ما، مگه میتونیم غیر این فکر بکنیم؟ دیگه اینجوری هستیم، ما محکوم به رشدیم، باید رشد بکنم، سر خوردم باشه، اصلا مهم نیست. یک بار عرض میکردم، برای من پیر، من به پیروز شدنهای خود در زندگی نمیبالم، بر تسلیم نشدنهای خیش مقرورم و میبالم، که من تسلیم نشم. مهم نیست پیروز بشم یا نه، چون اگه تسلیم بشم، مرگ من در تسلیم شدن منه و سکون و رکود منه و ایستادن منه. ما زنده با آنیم که آرام نگیریم، این موج داله. حیات ماست واقعا،
آسودگیمون عدم ماست.
خب این افراد شخصیتی که میگیم شخصیت های فرصت ساز هستن، اینا میگن ما محکوم به رشدیم. ولی افراد فرصت پذیر، ما محکوم به تقدیریم، تقدیر ما محکوم به شانسیم، شانس باعث نشد. اون یکی چی میگه؟ اون فرصت دیگه سوزه، میگه محکوم به ای داشتن این باباییم، اون مامانیم که به من لطف نکرد، اون که دیگه خیلی بدبخته. اینا میلیون ها از اینها میان و میرند، زیر چرخ تاریخ له میشن. اینا تاریخ رو نمی نویسن، اینا سربارهای تاریخ، مزاحمای تاریخ.
آقای دکتر، یه مثالی میزنم، اسمش رو نمیگم، برای اینکه حالا شاید شما هم خانم آقایم پیش خودتون فکر بکنید. آدمی که 900 بار یه کار انجام بده و شکست بخوره و باز هم ادامه بده، ما تو فرهنگ عاممون جز احمق چیزی بهش میگیم؟
مگر اینکه این ملکول باورش باشه که من محکوم به رشدم.
این آدم توماس آلوا ادیسونه، برای اختراع لامپ بیش از 900 بار تلاش کرد و شکست خورد، ولی در نهایت تونست اختراعش بکنه، یعنی به نتیجه رسوندش. حالا مقیاس بذاریم بین خودمون برای کارهایی که انجام میدیم و شکست میخوریم، حالا این داستانش واقعا الهام بخشه اینجور آدم ها.
خیلی عالی، اصلا این الگوها رو ای کاش در مدارس، ای کاش، ای کاش و ای کاش. یک درسی بود به نام روانشناسی ستاره ها. این زیر رو میکنه، اونم تو بچه ها اینقدر تأثیر گذاره. کاش این درسی بود. الگوهامونو، الگوهای علمی، الگوهای ورزشی، الگوهای معنوی، همه اینا رو بیان به عنوان ستاره ها معرفی کنیم. فقط یه الگو توی زمینه هم نه، که این تفکر محکوم به رشد بودن بره تو ذهن ما و پیشرفت کردن، این تفکر آسانزیستی بره کنار. ببین اینقدر زیاد این فکر که افراد همین فرصت سوز و فرصت پذیر دنبال این هستن، اینا حتی تو رشد هم میخوان برن، دنبال یه رشد آسان هم. مثلا یکی میاد پیش من، از اینا میان پیش من روش مطالعه بشنون، من روش ها رو میگم، اینا هم گردنشون رفت توی سرشون، رفت تو گردنشون. این هم که سخته که گفتن دنبال یه راه راحت هستی که انیشتن بشین ها، یه قرص برو پیدا کن دارو خونه بگین هست واقعا یه راه راحتی که بخوام. دنبال راه راحتن، مثلا میره ورزش نگاه میکنه میخواد بدنساز بشه دیگه، اونم میگره دنبال راحت‌ترین راه، میبنده خودشو با پودر و قرص و آمپول. و تو با چی میخوای بدنساز، بدن زیبایی پیدا کنه؟ اینم که دنبال باز راحت‌ترین راهی، نه با ارزش‌ترین راه. این تفکر فاسده، این رو باید از وجودمون بکشیم بیرون. دنبال راحت ترین راه نباشیم، دنبال با ارزش ترین باشیم.
خیلی سخته ها،
خیلی سخته. میگم سبک زندگی این شده اصلا، و سخت مخالف جریان زندگی فکر کردن سخته، ولی ارزش هم به همینه که آدم درست زندگی کنه. تفکر هنجاری خیلی خوب نیست، تفکر منطقی خوبه. یه سری چیزای هنجار میشه اصلا غلطه، چون همه اینطوری فکر میکنن، ما هم اینطوری فکر کنیم درست نیست.
لزوما هم رنگ جماعت شدن بله. درست نیست.
تو این افرادی که حالا فرصت ساز هستن، این دیدگاه که من محکوم به رشدم و اصلا انگیزه زیستن رو همین رشد میدونن، همین رفتن میبینن، اینا دیگه تسلیم پذیر نخواهم بود. ما باید اینطوری فکر بکنیم. حالا چطور اینطوری فکر بکنیم؟ یکی از شناخت این الگوها، الگوهای رشد رو ببینیم و این فکر فاسد رو نکنیم که اونا استثناء بودن، اونا فرق داشتن. خب همه که ادیسون نمیشن، همه که علامه طباطبایی نمیشن که 9 سالگی پدر مادر از دست داده بیل تو خاک میزنه تا نون در بیاره خرج بکنه. کسی که چقدر پشیمون شد از اینکه من اصلا هوش ندارم، من اصلا ذهنم خواست ول کنه درس و اینا رو، اصلا اینقدر ناامید شد. ولی تو وجود اینا ناامیدی نیست و باید بلند شدن رو بعضی وقت به خودم میگم بلند شدن از کودک یاد بگیرین. چند بار زمین میخوره؟ 100 بار. چیزی که تو مغز این کودک نیست ناامیدیست. میخوره زمین تو اون حالی که داره گریه میکنه، حتی صبر نمیکنه گریه کنه بعد پاشه، در حال بلند شدن گریه میکنه، دردش هم میکشه. اینو درس بگیرن بزرگتر از بچه از کودک، بلند شدن از کودک یاد بگیریم که چقدر این امیدواره، چقدر امیدواره. اون همون چهار دسته که برای اینکه این گونه بشیم، بشیم جزو فرصت سازها، یک الگوها رو نگاه کنیم که چگونه رفتن، اداشون رو در نیاریم، راه اونا رو بریم. بعضی برای اینکه بزرگ بشن شبیه سازی میکنن، تقلید میکنن. مثل بچه که میخواد بابا بشه، لباس کچوار بابا رو میپوشه. خب بابا نمیشی، مضحک میشی. تقلید، تکرار کسی بودن دفن خیشه است. خودت باش، بهترین باش، ادای کسی رو در نیار. خدا همه ما رو مثل یک کتاب تکجلی آفریده. ما باید راه اونا رو بریم که اونا نه، بیش از اونها بشیم. این ارزش داره که تکرار کسی بودن دفن خیش است، ما تکرار کسی نشیم و به خودمون ظلم نکنیم. کتاب زندگیمون رو متفاوت بنویسیم. این از این یک راه، این که الگوها رو نگاه کنیم یاد بگیریم. یه راه دیگر این استش که این دیدگاه، این اعتقاد رو ذهنمون تثبیت و تحکیم کنیم که اول راه بعد همراه. کسی که گفت اول همراه نیمه راه خواهد موند. یعنی ما یه جمله رو من اعتقاد دارم بهش بیشتر به خودم میگم که بزرگان با هم تصمیم میگیرن تنها شروع میکنند و حقیران تنها تصمیم میگیرن با هم شروع میکنند. یعنی چی؟ بزرگان با هم تصمیم میگیرن، اهل مشورتن و از تخصص استفاده میکنن، عقلها را عقلها یاری دهد، مشورت ادراک و هوشیاری دهد. پر مشورتن، کم اشتباه میشن، ولی تنها شروع میکنن. چرا؟ برای اینکه اگر با دیگران شروع کنن وابسته میشن. همیشه کارهای مهم و بزرگ رو تنها شروع کنید، بعد میتونه یاری اضافه بشه. ولی دیدگاه همون این باشه، اول راه بعد همراه. راه اعتقاد منه. من تو زندگی ستاره ها و روانشناس ستاره ها کار میکردم، یکی از برترین، عالی ترین، قیمتی ترین صفات اونها رو که درآوردم این بود که اینها وابسته به راه و هدفشونن، برنامه هاشونن، وابسته به راهن، وابسته به افراد نیستن، اصلا وابسته نیستن. میای بیا، نمیای ما رفتیم، وابسته به راهن. این مرام مولا علی است که چقدر زیبا میگه انقدر حق را گفتم که دوست برایم نمان. نمانه، نمانه، ما راهمونو میریم. تنها میمونی، تنها بمونم. بزرگان، قدیس ها، ستاره ها، همه این گونه بودن، وابسته به راهن، نه همراه. من راهمو میرم چه بیای نه. اما افراد ضعیف، میخواد بره برای دنبال پا میگرده، میخواد بره درس بخونه، یکی نیست با هم بخونیم. هیچ وقت کارهای مهم و بزرگ و اساسی رو با هم شروع نکنین، تنها شروع کنین که با واسطه به کسی نشید. این باعث میشه بشین فرصت ساز، دیگه منتظر کسی نخواهیمون. این هم توضیح این وابستگی به شرایط و آدمها که علت تنبلی است. علت دیگر تنوع طلبی و ترس از این تنوع طلبی. ممکنه بگیم چطوری باعث تنبلی میشه؟ ببینید افرادی که شروع میکنن، همین سوالم که پرسیدین شاید پاسخش تو همینم باشه، که بعضی ضعف در شروع دارن، بعضی ضعف در ادامه دارن. واقعا کدوم بیشتره؟ اونی که ضعف در شروع داره یه علتی دارد، اونی که ضعف در ادامه داره علتی دیگر، کاملا اینا متفاوته.
حالا دوستانم اگر براتون مقدور زیرنویس بکنم پرسش برنامه رو، که تنبلی بیشتر تو کدوم یکی از گزینه ها ایجاد مشکل میکنه؟ یک تو شروع رفتار و دو توی ادامه رفتار، که خانم آقایون بیننده هم بتونید شما انتخاب بکنید گزینه مورد نظرتون.
بله، گفتیم که اگر ضعف در شروع باشه باید علت رو در عدم اعتماد به نفس جست. افرادی که اعتماد به نفس ندارن وحشت از شروع دارن و تنبل میشن. پس یکی از علتهای تنبلی عدم اعتماد به نفس، که توی اون زیر مجموعه علل شناختی است. من الان علل گرایشی رو، هیجانی رو دارم میگم، تو اون نرسیدم شناختی رو. تو علل هیجانی و گرایشی، تنب و طلبی، علت ضعف در ادامه است. پس ضعف در شروع عدم اعتماد به نفسه. کسایی که اعتماد به نفس ندارن شروع براشون یک بحرانه، چون قدرت تصمیم گیری ندارن و ترس از تغییر شرایط دارن، وحشت از شکست خوردن نتوانستن دارن که اگه نشه چی، من خورد میشم، ضایع میشم. شروع نمی کنن، دیگه نمی نویسن نکنه غلط داشته باشن، غافل از اینکه باید زمین خورد تا راه رفتن یاد گرفت. میخوای زمین نخوری؟ هیچ وقت راه نرو. ما مفلوجیم که ما باید برای راه رفتن زمین خورد. اما نکته این است، گفتم شروع دوباره بدون اصلاح یعنی حماقت دوباره. حالا تو هر کاری، تو یک کاری من دوباره دارم شروع میکنم، اصلاحی کردی، ارزیابی کردی، تجدید نظر کردی، علتیابی کردی، نه دوباره داره شروع میکنه، خب یعنی حماقت دوباره. توی ارتباطی شکست خورده، بعضی میخوان جداشن، اختلاف دارن با هم دیگه، میخوان جداشن، دوباره میگن خب قول دادیم دیگه که ما درست کنیم رابطه‌مون رو. خب ارزیابی کردی؟ نه. علت رو پیدا کردی؟ نه. شروع دوباره بدون اصلاح باز میشه حماقت دوباره. خب چیزی عوض نشده که تو میخوای دوباره شروع بکنی. پس اونایی که ضعف در شروع دارن عدم اعتماد به نفسه، اما اونایی که ضعف در ادامه دارن یعنی کارا رو نصف ول میکنن، اینا مشکلشون چیه؟ اینا ضعف در مشکلشون در تنوع طلبی است و رفتارهای هیجانی. ببینید یه رفتاری از بینشیه که من اعتقاد دارم باید نماز بخونم، چه حال داشته باشم چه نداشته باشم،
نظام ارزش زندگی،
بله بینش منه، اعتقاد منه، حالی نیست، مثل وظیفه، من وظیفه دارم که بدم کار کنم، چه خوشم بیاد چه نه خرج خانوادم رو بدم. اینا بینشیه. یه سری هم گرایشی هیجانیه. اونهایی که اکثریت رفتاراشون هیجانیست اینا ضعف در ادامه دارن. چطوری؟ تصمیم میگیره بره مثلا فیلم رزمی میبینه، تصمیم میگیره بره نشد بره رزمی، به یه شبه بشه قهرمان رزمی، اینا یه ما میره هیجانه هست، یه ذره بیشتر هیجان تب دیگه افول میکنه، همین که تبش نشست قطع میکنه. پس افرادی که ضعف ادامه دارن پشت کار ندارن، اینا رفتارهای هیجانی دارن، ریشه رفتارشون هیجان است و به همین دلیل نصفه میمونه. هیجان که تبش خوابید اونا رفتار کنار میذارن و پشت کار ندارن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای میثاق. بازم در واقع فکر میکنم که از اون بحثایی باشه که بتونیم ادامه بدیم و بیشتر راجبش توضیح بدیم توی جلسه بعد انشالله. خانم آقای خیلی ممنونم که این برنامه رو تماشا کردین. اگر شما هم نظری دارین، سوالی از توضیحات که آقای میثاق الان دادن براتون پیش اومده یا تجربه خودتون توی زندگیتون و اطرافیانتون میبینین، حتما برای سامانه پیام کوتاه ما 3045 ارسال بکنین. این تجربیات و این نظرات و پیشنهادات شما و نقد هاتون خیلی سازنده است و کمک میکنه برنامه اردی به شکل بهتری بگیره. خیلی ممنون برنامه امروز تماشا کردین. براتون هفته خیلی خوبی آرزو میکنم و به اتفاق همه همکارانم از حضورتون مرخص میشیم تا دیداری دوباره. بدرود.